شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی بشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. نشست بین المجالس با حضور مقام هایی از ایران و عربستان سعودی روز شنبه در بغداد برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها را صادر کرد. و در جریان اعتراض های لندن نزدیک به 700 تن بازداشت شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. عراق چندین مقام رسمی از مجالس ایران و عربستان سعودی را برای شرکت در کنفرانسی به این کشور دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رؤسای مجالس ترکیه، کویت، سوریه و اردن نیز به این نشست یک روزه در بغداد دعوت شدند. قرار است مسائل امنیتی منطقه، مسائل دیپلماتیک و اقتصادی در این نشست بررسی شوند. روز جمعه سخنگوی پارلمان عراق به خبرگزاری فرانسه گفته بود که از ایران یک مقام بلند پایه در این نشست حضور خواهد داشت. بر اساس اخبار منتشره، ایران یک هیئت پارلمانی به ریاست علاءالدین بروجردی به بغداد فرستاده است. نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی در هفته های گذشته هم به ایران و هم به عربستان سعودی سفر کرده بود. ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر به رقبای منطقه‌ای تبدیل شدند و حضور مقام هایی از هر دو کشور در نشستی مشترک معمول نیست. اما در ایران محمود نیلی احمدآبادی رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها میگوید رئیس جمهوری 6 ماه به او فرصت داده تا گزارشی از سیلاب های اخیر ارائه کند. آقای نیلی احمدآبادی این هیئت ویژه را هیئتی مستقل معرفی کرده است.
همینطور که مستحضرید این هیئت یک هیئت مستقل و شاکله اصلی اون از اعضای هیئت علمی متخصص دانشگاه‌های کشور هست.
به گفته آقای نیلی احمدآبادی تهیه گزارشی از ماوقع، شناسایی عوامل آسیب زننده، درس‌های آموزنده از سیلاب‌های اخیر و در نهایت راهبردها بخش اصلی کار این هیئت خواهد بود. محمود نیلی احمدآبادی ریاست دانشگاه تهران را بر عهده دارد. دولت حسن روحانی در حالی دستور تشکیل این هیئت ویژه را داده است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه پیشتر در دستوری جداگانه از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود تا ابعاد مختلف سیلاب‌ها را ارزیابی کند. و اما در جریان اعتراض‌ها به بی‌توجهی دولت‌ها به تغییرات اقلیمی نزدیک به 700 تن در لندن بازداشت شدند. درباره این خبر در ادامه بیشتر خواهید شنید. اما در ارتباط با سیلاب‌ها که صحبت به میون اومد، پس از وقوع سیلاب‌هایی که 24 استان کشور رو درگیر مشکلات متعددی کرده، چند تن از مقام‌های دولتی و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دفعات گفتند که این سیل‌ها نعمت بوده و به محیط زیست ایران کمک کرده. این در حالی است که سیلاب‌های اخیر حدود 40 هزار میلیارد تومان خسارت و دست کم 77 کشته بر جای گذاشته و طبق یک گزارش زندگی دست کم 12 میلیون نفر در کشور رو تحت تأثیر قرار داده. شاهین بشیری گفتگویی را داشته با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، و ابتدا از او درباره نعمت دانستن جاری شدن این سیلاب ها پرسیده. اسماعیل کهرم در تهران.
خود آب برای یک کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده نعمته، برکته. از زمان کوروش کبیر میگفت خداوند این کشور رو از دشمن و خشکسالی و دروغ حفظ کنه، هر ستاش با ماست. بنابراین برکت هست، منتها ما آماده پذیرش این برکت نبودیم. ما برای این برکت خودمونو آماده نکرده بودیم و بنابراین این نعمت تبدیل به نقمت شد. نقمت درست نقطه عکس نعمت هست، یعنی بلا. چون ما آماده نبودیم این تبدیل به بلا شد. ما آبخیزها رو حفظ نکردیم، منتها این که در رودخانه ها اومدیم، در ساحلش، در کفش ما ساختمان سازی کردیم، تبدیل به پارکینگ اتومبیل کردیم، آماده برای این نعمت نبودیم و تبدیل به مصیبت شد. ما باید پند بگیریم، در آینده مسیر و یا مسیلها رو پاک نگه داریم که اگر این نعمت ما آماده پذیرشش باشیم.
تا همین چند ماه پیش مسئله کم شدن سفره‌های آب زیرزمینی، آب‌های فسیلی مطرح شده بود و از فرو رفتن زمین به عنوان یک معضل مرتبط با همین قضیه صحبت می‌شد. آیا این بارش‌ها و سیلاب‌ها الان تونسته کمکی به حل مسئله سفره‌های آب زیرزمینی بکنه؟
بستگی داره به رفتار ما. انقدر میزان چرا رو بالا بردیم که پوشش گیاهی در دشت نمونده. آب که میاد هر حجمی هم باشه سریعاً خاک رو میشوره، باعث فرسایش خاک میشه و میره. ولی اگر پوشش گیاهی رو باقی گذاشته بودیم، آب با تأنی رد میشد، به آهستگی رد میشد، مقدار زیادش هم جذب میشد، اون ذخیره میشد برای سفره آبهای زیرزمینی. اگر چنانچه در دشت های این سیل روان میشد که پوشش گیاهی داشت، بله اینها میرفتن در داخل سفره آبهای زیرزمینی و فرونشست دشت ها متوقف میشد و فروچاله ها هم ایزن.
پیش از این سیل به مسئله سدسازی در ایران هم انتقاد میشد، ولی خب همون سدهای مورد انتقاد باعث شد در سیلاب‌های اخیر دست کم از میزان تلفات و خسارات کم بشه. به نظر شما با توجه به اینکه وضعیت آب و هوایی کره زمین به هم ریخته و مشخص نیست آیا سال بعد بهار باز هم شاهد چنین سیلاب‌هایی هستیم یا نه، فکر میکنید باز هم سدسازی در کشور نباید صورت بگیره؟
به نظر بنده خیر. ببینید، هر چیزی بایستی که به اندازه و قاعده باشه. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. ما قبل از انقلاب 13 بند سد در ایران داشتیم، الان بیش از 650 بند سد داریم. سد یکی از پروژه های بسیار بسیار هزینه بره در تمام دنیا و در ایران ایزن. خب این سدها یکی از هزینه هاش علاوه بر هزینه مالی خوش شدن دریاچه ها بود. ما چقدر سد به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و خوش شد؟ نه خیر، به هیچ عنوان. این سدهایی که ما ساختیم جبران هزینه های مالی و هزینه های زیست محیطی رو نکرده. از این به بعد ما مملکتمون اشباع از سد، باعث خوش شدن تالاب ها، باعث خوش شدن دریاچه ارومیه کردیم. ما میبینیم که در ایالات متحده سد اورگلید یکی از معظمترین سدهای عالم بود. اینو خراب میکنن، راجبش کتاب ها مینویسن، به خاطر اینکه تالاب اورگلید رو اون پایین دست خوش کرده بود. یعنی ارزش تالاب خیلی بیشتر از سده. که ما تالاب های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه ها رو خوش کردیم، دریاچه ها رو خوش کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده ای به ما نرسونده.
اسماعیل کهرم بود، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، که صحبتاشو شنیدید در خصوص واکنش به صحبت‌های برخی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، که به دفعات گفتند که سیل‌هایی که در ایران و در برخی از نقاط ایران رخ داده اینها نعمت بوده و به محیط زیست ایران کمک کرده، در حالی که خب سیلاب‌های اخیر حدود 40,000 میلیارد تومان تخمین زده میشه که خسارت وارد کرده به بخش‌های مختلف ایران، حتی بخش‌های زیربنایی، و 77 کشته رو تا اینجا در پی داشته و طبق یک گزارش زندگی دست کم 12 میلیون نفر در کشور رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده. اما صحبت از مسائل محیط زیست شد در جریان اعتراضات به بی‌توجهی دولت‌ها به تغییرات اقلیمی. نزدیک به 700 تن در لندن بازداشت شدند. به گفته پلیس لندن تنها در روز جمعه 106 تن بازداشت شدند و تعداد کل بازداشتی‌های این اعتراضات که از روز دوشنبه آغاز شده به 682 تن رسیده است. سازماندهی اعتراضات در لندن بر عهده جنبشی با نام شورش علیه انقراض است که با توسط روش‌های غیر خشونت‌آمیز مایل به افزایش آگاهی اجتماعی درباره انقراض گونه‌های مختلف جانوری و تغییرات اقلیمی اند. این اعتراض‌ها در روزهای اخیر در پاریس نیز در جریان بوده است. این اعتراض‌ها در خیابان آکسفورد در جریان است و از روز دوشنبه عبور و مرور در شهر لندن را تا حدودی مختل کرده است. هدف جنبش علیه انقراض از تجمعات اخیر اعمال فشار بر دولت بریتانیا است تا تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2025 میلادی به صفر برساند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از مصر. مصری ها از روز شنبه 3 روز فرصت دارند تا در همه پرسی تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تا سال 2030 یعنی 11 سال دیگر شرکت کنند. این همه پرسی همچنین نقش نظامیان در صحنه سیاسی مصر را پررنگ تر خواهد کرد. این همه پرسی پیرو تصویب یک ماده الحاقی قانون اساسی در روز سه‌شنبه در پارلمان مصر برگزار می شود. و به دنبال قتل 14 نفر از ارتشیان و نیروهای امنیتی پاکستان به دست گروهی از جدایی طلبان آن کشور، دولت پاکستان با ارسال نامه‌ای رسمی به ایران خواستار برخورد جدی با این گروه‌ها شد. اعتراض رسمی پاکستان به ایران یک روز پیش از سفر نخست وزیران به تهران صورت گرفت. جمشید زند جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه پاکستان در نامه‌ای رسمی که روز جمعه به سفارت ایران در اسلام آباد تحویل داده شد، قتل 14 نفر از ارتشیان و نیروهای امنیتی آن کشور به دست آنچه که پاکستان گروه‌های تروریستی مستقر در ایران می‌خواند، حادثه‌ای بسیار جدی توصیف کرده و گفته است که پاکستان قویاً به آن اعتراض می‌کند. روز پنج شنبه در خط ساحلی مکران پاکستان در مسیر کراچی به بندر گوادر، افراد مسلح پس از بررسی کارت شناسایی چندین اتوبوس مسافربری، 14 مسافر از اتوبوس‌ها را از بقیه جدا کرده و آنها را به قتل رساندند. بنابر گزارش‌ها این افراد مسلح که تعدادشان 15 تا 20 نفر ذکر شده، لباس مرزبانی پاکستان را به تن داشتند و در مسیر اتوبوس‌ها ایست بازرسی جعلی برپا کرده بودند. به گفته منابع محلی 10 نفر از نیروی دریایی، 3 نفر از نیروی هوایی و همچنین 1 نفر از گارد ساحلی پاکستان در میان کشته شدگان بودند. رسانه‌های پاکستانی روز جمعه نوشتند که یک گروه جدایی طلب بلوچ به نام براس که ائتلافی از 3 گروه غیرقانونی شامل ارتش آزادی طلب بلوچ، جبهه آزادی بلوچستان و نیروهای محافظ بلوچ است، در بیانیه‌ای مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. در نامه رسمی وزارت خارجه پاکستان به سفارت ایران در اسلام آباد تاکید شده که پاکستان بارها اطلاعات مربوط به فعالیت این گروه‌ها را با مقام‌های اطلاعاتی ایران در میان گذاشته و گفته است که این گروه‌های جدایی طلب در خاک ایران اردوگاه‌های آموزشی و تدارکاتی ایجاد کرده‌اند. در ادامه این نامه نیز آمده است که تا این لحظه ایران اقدامی در این زمینه انجام نداده است. وزارت خارجه پاکستان همچنین گفته است که قاتلان مسافران اتوبوس به سمت مرز با ایران بازگشتند و اسلام آباد چندین بار محل تجمع این گروه ها در خاک ایران را شناسایی کرده و همچنان در انتظار پاسخ ایران برای برخورد با این گروه هاست. وزارت خارجه پاکستان از سفارت ایران خواسته است تا نگرانی اسلام آباد را به مقام های مسئول در ایران منتقل کرده و خواستار اقدام فوری در این زمینه شود. این انتقاد شدید پاکستان از ایران در حالی صورت می‌گیرد که عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار است روز یکشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی، اقتصادی و امنیتی به مشهد و سپس به تهران سفر کند. همزمان با انتشار این نامه، محمد جواد ظریف و شاه محمود قریشی وزرای خارجه ایران و پاکستان در گفتگوی تلفنی به بررسی روابط دو کشور از جمله حمله اخیر پرداختند. روز گذشته محمد جواد ظریف در پیامی توییتری هم نوشت که ایران حمله تروریستی اخیر در پاکستان را که همزمان با اولین سفر عمران خان به ایران برگزار می شود به شدت محکوم می کند. به گفته آقای ظریف، تروریست ها، افراطیون و پشتیبانان آنها از روابط نزدیک کشورهای مسلمان وحشت زده اند. قتل 14 تن از ارتشیان و نیروهای امنیتی پاکستان همزمان با سفر نخست وزیران کشور به ایران در حالی انجام می شود که ایران سالهاست از پاکستان به دلیل پناه دادن به گروه های جدایی طلب ایران در نقاط مرزی شدیداً انتقاد می کند. گروه‌های نظیر جیش العدل که ایران می‌گوید در پاکستان مستقر هستند، بارها به افراد سپاه پاسداران و ماموران نیروی امنیتی حمله کردند و به گفته مقام‌های ایرانی پس از انجام این حملات مسلحانه به خاک پاکستان بازگشتند.
بله، با این گزارش از جمشید زند به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید، با سرخط آخرین تازه‌ترین خبرها با شما همراه خواهیم بود در ادامه.